ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، برنامه چهارم ترجمان وحی رو آغاز می کنید. در برنامه های قبل ترجمه و توضیح مختصری از سوره حمد رو گفتیم. از امروز ترجمه و شرح سوره مبارکه بقره رو آغاز می کنیم. ابتدا آیات اول و دوم این سوره رو با هم می شنویم. آیه اول از سوره بقره از حروف مقطعه قرآن هست که در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام معانی گوناگونی برای او گفته شده و به دنبال او مفسرین هم مطالبی رو فرمودند که در حد این برنامه نیست. لذا به ترجمه آیه دوم از سوره بقره می‌پردازیم. لغت اولی که در آیه دوم هست لغت ذالک است. ذالک اسم اشاره به دوره. مشار الیه ذالک میتونه از محسوسات باشه یا از امور نامحسوس و غیبی باشه. یعنی ما با ذالک میتوانیم به انسان، نبات، حیوان اشاره بکنیم و یا به امور غیبی مثل روح، عالم معاد و قیامت اشاره بکنیم. استفاده از این اسم در اینجا که اشاره به دور هست برای نشان دادن عظمت و بلندی مشار الیه خودش که کتاب یعنی قرآن هست به کار رفته. لذا ذالک الکتاب یعنی آن کتاب با عظمت و بلند مقامی که شک و تردیدی در او نیست، کما اینکه بعداً اشاره خواهد شد. لغت دیگه‌ای که در این آیه داریم لغت کتابه. کتاب از ماده کتبه به معنای نوشتنه و چنان که اشاره شد کتاب مصدر به معنای مکتوبه، یعنی نوشته شده. الف و لامی هم که بر سر الکتاب آمده الف و لام تعریفه که مشخص می کند مراد از الکتاب یعنی قرآن. لغت سوم لغت ریب هست به معنای شک و تردید. البته باید در نظر داشته باشیم که هر شکی را در لغت عرب ریب نمیگن، بلکه اون شکهایی که اضطراب آور هست، مثل شک در قیامت، شک در باره پروردگار، شک در باره پیامبر که انسان رو نگران میکنه که به هر صورت عاقبت او چه خواهد شد و چه سرنوشتی در انتظار او هست رو ریب میگن. البته شک توأم با سوء ظن و تهمت رو هم ریب میگن. لذا در اینجا که میفرماید لا ریب فیه، یعنی هیچ گونه شکی که این شک یا اضطراب آور باشد و یا سوء ظن و تهمتی رو به دنبال خودش داشته باشه در کتاب قرآن نیست. لغت دیگر لغت متقینه. تقوا در اصل از وقوا از ماده وقایقی گرفته شده. تقوا به معنای پناه گرفتن هست. لذا به کسی که در یک جنگ زره می پوشه و یا سپر بر می داره تا از گزند نیزه و شمشیر دشمن در امان باشه متقی می گن. در فرهنگ قرآن هم این لغت بسیار استعمال شده و متقی در قرآن به کسی گفته می شود که به واسطه ایمان و عمل صالح یک ملکی نفسانی تقوایی در او به وجود بیاد که به واسطه اون ملکه از شر شیطان و هواهای نفسانی روح و دل او رو حفظ بکنه، درست مثل یک سپر و زرهی که انسان رو از گزند اغواات و هواهای نفسانی و شیطانی حفظ میکنه. به این ترتیب معنای آیه دوم از سوره بقره اینطور میشه: اون کتابی بس والا مقام و بلند است که هیچ گونه شک و تردیدی چه در اصل نزول آن و چه در محتوای آن نیست. اون کتابی است که راهنمایی است به سوی کمالات توحیدی برای کسانی که فطرت توحیدی خودشون رو از شر هوای نفس و شیاطین حفظ کردند. معنای مختصرتر آیه اینطور میشه: این همان کتابی است که در آن هیچ شک و تردیدی نیست و راهنمای پرهیزگاران است. تلاوت آیه سوم از سوره بقره رو با هم میشنویم:
الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون وَلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
الَّذِين در ابتدای آیه به معنای کسانی که آمده موصول هست و به معنای کسانی که صله‌ای است برای دنباله اون آیه. یؤمنون از ماده امن گرفته شده، امنیت به معنای حفاظت از خطرها و آفتهاست. بنابراین کسی که ایمان به خدا و دستورات انبیا میاره، از یک سو اعتقاد علمی خودش رو از انحرافات شیاطین حفظ میکنه و از سوی دیگه قلب خودش رو از آلودگی های اخلاقی حفظ میکنه. و همین دلیله که مؤمن در فرهنگ قرآن به کسانی که فقط ایمان لفظی به اسلام آورده باشند گفته نمیشه، چنان که پروردگار در آیه 14 سوره حجرات اشاره می‌فرماید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب زمان رسول اکرم گفتند که ما ایمان آوردیم، یعنی اسلام آوردن خودشون رو با لغت آمنا به کار بردن. پروردگار می‌فرماید ای پیامبر به اونها بگو که شما ایمان نیاوردید، شما تنها اسلام آوردید و ایمان در دل شما وارد نشده است. این نشان می‌دهد که کلن ایمان و مؤمن و لغات دیگری از این قبیل به ایمان قلبی و اسلام قلبی گفته می‌شود. لغت دیگر لغت غیب هست. غیب در مقابل حضور و شهادت، یعنی چیزی که با هیچ شک از حواس ظاهر حتی با کمک ابزار مادی مثل میکروسکوپ یا تلسکوپ قابل درک نباشه بهش غیب گفته میشه. بنابراین راه ایمان به غیب تنها از راه برهان یا نقل معصوم و یا وجدان باطنی است که ما به او فطرت توحیدی میگیم. پس ایمان به غیب یعنی ایمان به آنچه که از طریق تجربه و ابزار مادی به او نمیشه رسید، بلکه از راه برهان و یا نقل معصوم و قرآن میتوان به او رسید و یا با وجدان باطنی. یقیمون در آیه شریفه از ماده قوامه گرفته شده که قیام در مقابل قعود یعنی ایستادن هست. اقامه یعنی برپا داشتن چیزی و حفظ حدود و شرایط اون. مثلا کسی که خیمه ای رو به پا میکنه و با برپا کردن اون رو مستقیم حفظ میکنه، این فقط با صرف زدن یه تیرک در وسط خیمه انجام نمیگیره، بلکه باید علاوه بر اون تیرکی که صاف و مستقیم و محکم در زمین کاشته میشه، باید تنابهای اطراف خیمه رو هم محکم به زمین بست و میخاش رو هم کوبید، اطرافش رو مرتب کرد تا خیمه به درستی بیست. بنابراین وقتی یقیمون از صلاة گفته میشه، یعنی نماز رو با تمام حدود و ثغور و شرایطش درست مثل یک خیمه‌ای که همه حدودش رو حفظ میکنند تا به او بگویند خیمه‌ای برافراشته شد، نماز رو هم با حفظ و حدودش اینها اقامه میکنند و برپا میدارند. لغت دیگه این آیه لغت صلاته. صلات از ماده سلیه به معنای سنا و درود به کار رفته. صلات بنای دعا، تبریک و تمجید هم آمده. در اسلام البته صلات به معنای عبادت خاصی است که در حقیقت یک نحوه خاص از دعا و ثنای پروردگاره. در فارسی صلات رو با توجه به این معنا به لغت نماز ترجمه می‌کنن. پس یقیمون از صلات یعنی به پا می‌دارن نماز را که یک نحو دعا و ثنای خاص پروردگاره. رزقناهم از ماده رزقه و مراد انعام و اکرام خاصی است که به مقتضای حال و نیاز کسی یک بزرگی به او لطف میکنه. در حقیقت یک انعام و اکرام خاصی است که اون شی بتواند حیات و بقای خودش رو حفظ بکنه. البته با توجه به این معنا روشن میشه که رزق میتواند مادی باشد و میتواند معنوی باشد. به این معنا که اگر پروردگار برای حیات و بقای مادی موجودی به او انعام کند میشود رزق مادی، و اگر برای حیات و بقای معنوی موجودی به او انعامی بکند میشود رزق معنوی. ینفقون از ماده نفقه به معنای هزینه مالی یا غیر مالی است که از دست کسی خارج میشه و به دیگری میرسه. لذا انفاق کردن یعنی به کسی کمک کردن و هزینه مالی یا غیر مالی او رو تأمین کردن. با توجه به این معانی لغاتی که در مفردات آیه گفته شد، ترجمه تفصیلی آیه اینطور میشود: متقین کسانی هستند که اولا اعتقاد علمی و ثانیاً اعتقاد قلبی به غیب دارند، که عبارت هست از ایمان به خدا، وحی، ملائکه، معاد، اسمای حسنای الهی و کلیه اموری که محسوس نیستند و با تجربه هم دست یافتنی نیستند. متقین کسانی هستند که اهل نمازند و اون رو با حفظ حدود و ثغورش برپا می دارن. و همچنین صفت دیگه اینها این هست که از آنچه خداوند به اونها انعام و محبت کرده، خواه مال باشه و یا نعمتهای دیگه معنوی، به دیگران هم می بخشن. معنای مختصرتر آیه این طور میشه: متقین کسانی هستند که به غیب ایمان میارند و نماز رو برپا میدارند و از آن چه به آنها روزی داده ایم انفاق میکنند. خب عزیزان شنونده، در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به تلاوت ترتیل و ترجمه آیات اول و دوم سوره بقره.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
الف لام
الف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب.
قرآن آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد.
فيه هدى للمتقين.
مایه هدایت پرهیزکاران است.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب، یعنی آنچه از حس پوشیده و پنهان است، ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند.
یاران گرامی ترجمان وحی، همونطور که شنیدید آیه دوم سوره بقره پیامی داشت برای متقین و اینکه قرآن برای متقین هدایت خاصی را دارد بعد از اینکه تقوای پروردگار رو حفظ کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.